أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافده و جهت برآمدن حاجات صلوات عنایت کنید. بحث ما در آیات نورانی سوره مبارکه احزاب بود. امروز آیه 38 و 39 این سوره رو مورد بحث قرار میدیم. دیروز اشاره شد به دستور خدا پیغمبر اکرم مأمور شد با زینب همسر قبلی زید ابن حارثه که زید او رو طلاق داده بود ازدواج کنه و این ازدواج صورت گرفت. در روایات دارد شاید تنها موردی هم بود که پیغمبر در این ازدواج خیلی اطعام کرد، مردم رو دعوت کرد، همه حضور پیدا کردند تو این مجلس نکاح و ازدواج. علتش هم این بود که این ازدواج برای شکستن یک سنت غلط در جاهلیت بود. آیان عزیز، خواهران گرامی، می دانید قبل از اسلام یک سری سنت ها و روش ها و اموری در بین مردم گسترش داشت. وقتی اسلام آمد سه جور با اینا برخورد کرد. بعضی از این سنت ها و روش ها رو 100% تأیید کرد، گفت خوبه بمانه دستم نخوره. مثلا قبل از اسلام تو جنگ هایی که با هم داشتن قبیله ها 4 ماه نمی جنگیدن، می گفتن ماه حرامه، تو این 4 ماه جنگ به عبارت دیگر آتش بس بود، جنگ ممنوع بود، که ماه رجب یکیش هست، تنهاست، ذی‌حجه و ذی‌قعده و محرم هم پشت سر هم، این 4 ماه. اسلام دست به این نزاش، گفت خوبه. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، پیغمبر از تو میپرسن ما چه کنیم با این روشی که مال اسلام نبوده، قبل از اسلام بوده، بگو خوبه بمانه. لذا اینا رو بهش میگن برخورد اثباتی، اسلام اثباتی. مثلا همین طواف دور خانه خدا قبلا هم همین 7 دور بوده، یا بعضی از رسومی که بس بین عرب بوده، مثلا سخاوت، مهمانداری، گاهی آتش بالای خانه روشن میکردن، غریبه ها میان به شهر بدونن منطقه کجاست، مهمان میکرد، اینا رو اسلام تأیید کرد. اینا میگیم برخورد اثباتی. دوم برخورد اصلاحی است، یعنی بعضی از سنت ها و روش هایی که قبل از اسلام بود اسلام برش نداشت، به قول امروزی های دستی به چشم و ابرو و سرش کشید، یه خورده درستش کرد، اصلاحش کرد. مثلا قبل از اسلام اگر زنی از شوهرش از دنیا می رفت 1 سال باید عده نگه می داشت. اسلام آمد اینو تبدیلش کرد به 4 ماه و 10 روز. اصلشو بر نداشت، درستش کرد. یا نسبت به همسر حد و حصری نبود. گاهی یک نفر ده ها همسر میگرفت، رها میکرد. اسلام اومد قانون گذاشت برای مثلا همسر 4 همسر، اونم با اون شرط عدالت. اینا میگیم برخورد اصلاحی. سوم اموری بود که اسلام صف جلوش ایستاد، فرمود باید برداشته بشه، انکاری. پس اثباتی داریم مثل 4 ماه حرام که دست نخورد، اصلاحی داریم مثل عده که اصلاح شد، انکاری. خب حالا عربا بت میپرستیدن، عرب جاهلیت، اسلام گفت نمیشه بت پرستی بذارید کنار. لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا. یکی از چیزایی که در بین عرب بود این که اگر بچه‌ای رو به عنوان پسرشون میآوردن، پسر خوانده، که امروز هم بعضیا خب این رسمو دارن، یا به هر حال فرزنددار نمیشن. قدیم بچه دارم میشدن این کارو میکردن، حتی بچه‌های بزرگ رو، مثلا طرف 15 سالش بود میگه پسر خوانده من خرجشو میدم، کمکش میکنم. خب پسر خوانده محرم اون زن آدم نمیشه، محرم خواهر آدم نمیشه. اگه زن گرفت عروس انسان نیست. اما در بین عرب جاهلیت اینطور بود، اگر کسی پسر خوانده میشد عین پسر خدا آدم بود. میگفتن زنش محرمه، مثلا ارث میبره، زن ما بهش محرم مادرش میشه. برای اینکه این سنت بشکنه، زید که پسر خوانده پیغمبر بود، وقتی زینب رو طلاق داد، قرآن دستور داد به پیغمبر که با این زن ازدواج کن. البته زینب از قبل هم پیغمبر رو میخواست، تو بعضی نقلا دارد مایل بود به این ازدواج، حتی قبل از ازدواج با زید تو دلش این بود، خودش فکر میکرد رسول خدا از او خواستگاری کنه. حدود ظاهرا 35-6 سال هم داشته این بانو در اون زمان. خب این ازدواج صورت گرفت. ازدواج که صورت گرفت، حرف و حدیث ها شروع شد. خب ببینید شما، اولین بار بود این اتفاق می افتاد. تا به حال کسی این کارو نکرده بود، هیچ که با زن پسر خوانده ازدواج نکرد. حرف و حدیث ها شروع شد، نقا شروع شد، اینطوره اونطوره. این آیه نازل شد، پیغمبر هیچ وقت از حرف حق نترس، دستور خدا رو باید تسلیم باشی. ما کان علی النبی من حرج، هیچ حرج و دغدغه‌ای تو دلت نباشه. فیما فرض الله، اون چه که خدا واجب کرد. آیان عزیز، روح دین تسلیمه. اگه قرارش یکی بگه شرابش حرام نیست، یکی بگه نامحرمش نگاه کردن حرام نیست، یکی بگه زکات واجب نیست، یکی بگه خمس، چیزی تش نمیمونه. این میشه همون شیری که اومد خلاصه بکنه روی دست طرف، گفت دم نمیخواد، سر نمیخواد، شکم نمیخواد، میشه شیر بی سر و دم و اشکم. گفت این چنین شیری خدا هم نافرید. اسلام یه مجموعه ای از احکامه. حالا مباهات و مستحبات رو با کار نداریم. آقا نماز از ضروریات، زکات از ضروریات، روزه از ضروریات پیغمبر. اینا سنت های خدایی، سنت الله الذی، سنت الله فی الذین خلو من قبل، تو انبیای گذشتن بوده. و کان امر الله قدرا مقدورا، امر خدا و فرمان خدا معین مشخصه، کسی حق نداره این حدود رو بشکنه. خب قصه تا اینجا همین بود. اما درسی که ما میگیریم آقایان خواهران این است که روح اسلام روح تسلیم در برابر احکام الهی است. اگر تسلیم، ببینید شیطان مشکلش چی بود؟ در مقابل سجده به آدم تسلیم نبود، رانده شد. اصحاب سبت مشکلشون چی بود؟ شنبه ماهیگیری ممنوع شد، خودشون اومدن توجیه کردن و این کارو انجام دادن، عذاب برشون نازل شد. داستانهایی که تو قرآن آمده، سامری مشکلش چی بود؟ به حرف حضرت موسی گوش نکرد، به جای خداپرستی اومد گوساله برای مردم درست کرد، سقوط. تو تمام ارکان دین این روح تسلیم هست. من 3-4 تا آیه میخونم، خواهش میکنم دقت بفرمایید. آیه سوره وارکه بقره رو ملاحظه بفرمایید. قرآن کریم در این آیات نورانی میفرماید که اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وقتی فرمان دادیم به در واقع پیامبرمون، اینها بخشهایش راجب حضرت ابراهیم علیه السلام. به ابراهیم گفتیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، گفت من تسلیم خدا هستم. ببینید این آیاتی که میخونم درباره حضرت ابراهیمه. خب حضرت ابراهیم تو آتش برو، چشم. زن و بچه تو بذار تو مکه، چشم. بچه تو ذبح کن، چشم. شما ببینید خونه منو بساز، هر چی، یعنی مظهر تسلیم حضرت ابراهیم علیه السلامه که قرآن میفرماید بچه هاشو جمع کرد و صابه ها ابراهیم بنیه، گفت فلا تموتن الا و انتم مسلمون، تسلیم خدا باشید. حضرت یعقوب، از حضر یعقوب الموت، وقتی مرگ حضرت یعقوب، خب ایشون دیگه در مصر بود پیش یوسف بود، مرگش که نزدیک شد بچه هاش پیشش بودن، همه این 12 تا بچهش رو جمع کرد، گفت تسلیم باشید و نحن له مسلمین، مسلمون. خیلی مهمه، روح دین تسلیمه، روح دین. حالا من داستانهایی براتون عرض میکنم، ببینید اگر این تسلیم از بین بره سنگ رو سنگ بند نمیشه. بله من کار ندارم یکی ممکنه گناه بکنه، اون بحث دیگریست، اما کسی بگه من قبول ندارم شراب حرامه، من قبول ندارم فلان چیز نجسه، من قبول ندارم حجاب از ضروریاته، این چه شما کلش منکر بشی چه یکیشه، با هم یکیه، چه کشتی رو زیر آب ببری یه مرتبه چه یه سوراخ درش ایجاد کنی، چیزی از دین نمیمانه. شما سوره معارج رو نگاه کنید، اول سوره معارج تفاسیر نوشتن سأل سائل به عذاب واقع، وقتی قدیر رو پیغمبر اعلام کرد اومد مدینه، خبر به شهرها و مناطق رسید که امیر المومن علیه السلام به عنوان جانشین پیغمبر معرفی شد. آقاییست به نام نعمان ابن حارث، بلند شد اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله امرتنا به صلات فصلینا، گفتی نماز بخون، گفتیم چشم. امرتنا به صوم فصمنا، گفتی روزه بگیر، گفتیم چشم. گفتی حج، گفتیم باشه. گفتی انقدر سنگ بزن، انقدر تو هر چی گفتی گفتیم باشه، زکات بده، خمس بده. اما من این یکی رو نمیتونم قبول کنم که علی ابن ابی طالب جانشین شما بشه. ببین همین یکی رو فقط منکر شد، من نمیتونم. خب حالا میشه بگیم باشه اب نداره، همش درسته، تو این یکی رو قبول نداشته باش. در روایت داریم اگر کسی نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، حج انجام بده، اما تسلیم یکی از اوامر الهی نباشه، بگم من حج رو قبول ندارم، من ولایت رو قبول ندارم، الان من روایتش براتون خواهم خواند، این ناقص دین نیست، این کلش مثل انکار کل میمونه. پیغمبر فرمود این کار توسط من صورت نگرفت، توسط خدا صورت گرفت. گفت پس قبول ندارم، سنگی بیاد منو از بین ببره. سأل سائلون به عذاب واقع، تقاضای عذاب کرد، گفت سنگی بیاد من از بین برم و نشنوم که علی ابن ابی طالب جانشین شما شده. اینقدر تو ذاتش این عناد و کینه نسبت به امیرالمومنین علیه السلام بود. خیلی مهمه، من یه آدرسی رو میدم ببینید، سوره بقره آیه 127، وقتی حضرت ابراهیم، حالا ایام حج هم نزدیکه، اصلا حج یه عبادتیه که روح تسلیم توشه. چرا 7 سنگ میزنیم؟ نمیدونیم. چرا 3 روز پشت سر هم، یه روز یه جمره میزنیم، روزا بعد 3 تا جمره میزنیم؟ چرا 7 دور طواف خانه خدا؟ چرا 7 دور صفا و مروه؟ چرا شب باید تو مشعر بمونیم؟ چرا باید تو عرفات بمونیم؟ اصلا فلسفه قربانی چیه؟ ببینید اصلا حج یکی از مهمترین عباداتی است عزیزانی که امسال مشرفید، که روح تسلیم. آه چشم، هر چی میگی چشم، چون ما خدا رو حکیم میدانیم، علیم میدانیم، مهربان میدانیم، پیغمبر رو معصوم میدانیم، ائمه رو معصوم میدانیم. این درست مثل مریضی که تابع پزشکه. آقای قرائتی میفرمود من تو جمع اطباء و پزشکان متخصص یه سخنرانی داشتم، وقتی تمام شد گفتم من یه سوالی از شما میکنم، شما این همه برای مردم نسخه مینویسید، چند تا قرص، چند تا کپسول، چند تا آمپول، چند تا شربت، تا حالا شده یه مریض به شما بگه چرا قرص گرده، کپسول مثلا گرد نیست، چرا شربت مثلا شیشش انقدره، چرا آمپول انقدر تو اینه تو؟ گفتن نه ربطی به مریض نداره،
رشتهش نیست، تخصصش نیست، به ما اعتماد داره. گفتم خدا پدرتونو بیامرزه، شما تو علم پزشکی همه مطیعن، آقا باید جراحی بشه چشم، باید اما تو علم دین واقعا همینه. چرا اینقدر در واقع سوال و پرسشگری عیبی نداره؟ انسان بدون آقا نماز فلسفهش اینه اما اینی که به منزله انکار باشه، به منزله ترک باشه، این با روح دین سازگار نیست. حالا من آدرساشو خدمتون عرض میکنم. سوره مبارکه بقره آیه 127 رو نگاه کنید. وقتی حضرت ابراهیم این خونه رو ساخت، خودش و پسرش ساختن دیگه، و از یرفع ابراهیم و القواعد من البيت، قواعد یعنی دیوار، پایه های خونه رو آورد بالا و حالا خونه خدا رو همینجا بنیان کرد. قرآن کریم میفرماید ابراهیم 5 تا دعا کرد. این 5 تا دعا رو تو سوره بقره آیه 127 ببینید. اولیش این بود ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا از ما قبول کن، تو سمیعی علیمی. کار اگر قبول نشه ارزش نداره، صحیح بودن غیر از قبول بودنه. ما اکثرا گیر صحیح بودن عملمون هستیم، حجاجمون هم اینطوره، همه حواسشون از اعمال صحیح انجام بدن اما دقت نمیکنه یه درهم حرام تو مالش باشه قبول نیست، خمس مالش نداده با لباس بدون احرام بدون خمس حجش قبول نیست. اینا مهمه. ما کمتر تو روایات تو سخنرانی ها دنبال قبولی، همش دنبال صحت عملی. روایت انما یتقبل الله من المتقین، و الا حابیل و قابیل جفتشون انفاق کردن، فتقبل من احدهما. حالا یکی از دعاهای حضرت ابراهیم این بود، خوب گوش بدید، وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و پسرم رو تسلیم قرار بده، و من ذریتنا امتا مسلمه، ذریه ما و امت بعد از ما رو هم تسلیم قرار بده، و ارنا مناسکنا، بعد گفت مناسک به ما یاد بده. یعنی قبل از اینکه به خدا بگه مناسک حج چیه، من چه کار باید بکنم، اول یه دعای دیگه کرد، گفت من و پسرم و ذریه‌مو تسلیم قرار بده. خیلی مهمه. لذا مسئله تسلیم در برابر فرمان الهی یکی از مهمترین در واقع ویژگی های مؤمن. از امیر المؤمنین سوال میکنن ایمان چیه، میگه چهار چیز. میفرماید الایمان علی اربعت ارکان، ایمان چهار تا رکن داره: التوکل علی الله، التسلیم لامر الله، الرضا بقضاء الله، التفویض الی الله. اون ته ته و نهایت ایمان همینه، توکل بر خدا، تسلیم امر خدا بودن. خب ابی عبدالله علیه السلام، شما همتون بارها در روزه ها شنیدید تو گودی قتلگاه سخنه چیه؟ الهی رزن به قضای تسلیمن لعمرک. تو زیارتنامش هم میخونیم، میگیم شهادت میدیم تو تسلیم بودی. التوکل علی الله، توکل بر خدا، تسلیم امر الهی بودن، راضی بودن به تقدیر الهی، و تفویض امور به خدا. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ما آقایان خواهران وظیفه گراییم نه نتیجه گرا. بذارید ساده به شما بگم، ما یه تکلیفی داریم، حالا من جزئیاتش رو نمیگم، مثلا تو امور اعتقادی، من خودمونو میگم که شیعه هستیم، تکلیف ما این است به توحید، به نبوت، به امامت ائمه 12 امام معتقد باشیم. اینو میگن تکلیف. تو احکام نماز، روزه، حج، جهاد، به اون اولیه میگن تکلیف اعتقادی، به این دومیه میگیم تکلیف فقهی. تو اخلاق تکلیف چیه؟ دروغ نگیم، غیبت نکنیم، امانت دار باشیم، این تکلیف اخلاقی. تو حوزه اجتماع تکلیف چیه؟ صله رحم، رسیدگی به امور خانواده، نفقه دادن به زن و بچه. خوب گوش بدید چی میگم. ما یک سری تکالیفی داریم. تکلیف یعنی چیزی که به گردن انسان میذارن. تو اعتقادات بگید توحید و نبوت و امامت و معاد. تو احکام بگید رساله ها، نماز، روزه، حج، جهاد. تو اخلاق بگید معراج السعاده، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، تهمت نزدن. تو اجتماع بگید صله رحم، رسیدگی به مردم، وفای به عهد. مردم در زمینه تکلیف سه دسته هستن. یک، تکلیف پذیر، دو، تکلیف گریز، سه، تکلیف ستیز. تکلیف پذیر میگه چشم، انجام میده. تکلیف گریز هی میخواد در بره، یه راهی پیدا میکنه مارموزونی، بلکه مرضی تو بدن خودش پیدا کنه، روزه نگیره، ببینه سال خمسیش میشه، یه راهی پیدا کنه خمس نده، به این ببخشه، به اون واگذار کنه، از اون بگیره، به اون قرض بده، یه راهی پیدا میکنه گیرش در بره، خمسشو نده. تکلیف ستیز میگه اصلا کی گفته خمس واجبه؟ کی گفته نماز واجبه؟ اصلا کی گفته العیاذ بالله پیغمبر این حرفا رو زده؟ کی گفته این قرآن حرف خداست؟ دقت کرد چی شد؟ تکلیف پذیر مثل حر، اومد خدمت ابا عبدالله، اظهار ارادت کرد، بعد رفت میدان شهید. تکلیف گریز مثل عبیدالله حر جوفی، امام حسین دعوتش کرد، یه بهانه اگیر در رفت. تکلیف ستیز مثل عمر سعد، اصلا امام حسین رو العیاذ بالله کافر میدونه. وای بر کسی که اون دومی یا سومی باشه، یعنی تکلیف گریز و تکلیف ستیز باشه. مسلمان تکلیف پذیره، اختیار داریم، تحقیق کنید، بررسی کنید. اما وقتی تکلیف معین شد، ببین تا شما دانشجو نشدی هیچ، وقتی پذیرفتی این رشته رو دانشگاه تهران بخوانی، دیگه نمیتونی بپرسی چرا باید کلاس بیام، چرا باید واحد انتخاب کنم، چرا باید اول بابا دستور، احکام، فروع دین، اینا دیگه سوال به این شکل توش نیست. مسلم روحش روح تسلیم در برابر فرمان الهی است. اینه که عرض کردم یکی از مهمترین ویژگی های مسلمان از این آیه استفاده می شود، اطاعت از خدا و پیغمبر. وقتی خدا رو علیم و حکیم می دانه، پیغمبر رو معصوم می دانه. من گاهی این داستان رو اینجا خدمت شما گفتم، پیغمبر خدا یک شتری رو خریداری کرد از یک کسی، 400 درهم پولشم داد، این رفت شتر رو بیاره، منافقین دورش رو گرفتن، گفتن می خوای هم شطور مال خودت باشه هم پول؟ گفت چجور؟ گفتن انکار کن، بگو پیغمبر به من پول نداد. آمد حضرت فرمود کو شطور؟ گفت کدوم شطور؟ شما من پولی ندادی. حالا حضرت ایستاده، اینم ایستاده، این منافقین هم دورش گرفتن، آقا شما چیه فلانه، ما شهادت میدیم. تو این بین یکی از اصحاب پیغمبر رسید، حالا اسمش بماند، یکی از اصحاب پیغمبر سوال کرد یا رسول الله چیه اینجا ایستادید؟ فرمود شطوری خریدم، پولشو دادم، 400 درهم. ایشون انکار میکنه، گفت یا رسول الله ببخشید، ما معذوریم، ما که نبودیم ببینیم شما پولشو دادید، من کاری ازم نمیاد. رفت امیرالمومنین رسید، یا رسول الله چی شده؟ حضرت فرمودن این قصه. فرمود من شهادت میدم، من شهادت میدم. شهادت داد حضرت و محکم ایستاد و پول چطور رو گرفت، به این آقا و پیغمبر داد. رسول خدا فرمودن علی جان تو که اینجا نبودی، چه شهادتی؟ گفت یا رسول الله نصدق و کبل وحی، تو آمدی گفتی خدا هست، گفتیم چشم، نماز گفتیم چشم، قیامت ولا نصدق و کلا اربعمئه، رو 400 درهم ما تو رو تصدیق نه، معلومه شما دروغ نمیگی، این شهادت معلومه، روشنه، معصومی، شما مسئول از خطایی. پیغمبر گرامی اسلام، خدا میگه هرچی پیغمبر میگه مثل که من گفتم، ما آتاکم الرسول فخذو ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. این شناخت معصومه، اینی که تو زیارت نامه ائمه اظهار میکنیم این رو، این خیلی مهمه. ببینید من یه داستان دیگه براتون عرض میکنم، بعد ادامه آیه رو تقدیم میکنم. آقاییست به نام سفیان سوری، خیلی آدم علیه السلامی نیست، یعنی به این معنا که ولایت اهل بیت تو دلش نیست، ولی خب روایاتی ازش نقل شده، مخصوصا تو منابع مختلف اهل سنت، گاهی هم تو منابع شیعه. یه آدم درویش مسلکی بوده، همچین حالتی داشته، گاهی هم به امام صادق اعتراض کرده، تو بعضی از روایات هست، در این حال اظهار ارادت به امام صادق میکرد، خدمت ایشون میامد. یه شخصی میگه من با سفیان سوری داشتیم میرفتیم، به من گفت که من شنیدم پیغمبر خدا تو مسجد خیف، مسجد خیفی که تو مناس رفتید بعضیات، تو مسجد خیف سه تا سفارش کرده، سه تا وصیت کرده، سه تا نکته مهم گفته، بیا با هم بریم از امام صادق بپرسیم. حالا امام صادق هم عرض کردم قبول نداره ایشون، بریم به هر نوه پیغمبر مورد احترام اینها بود، بریم از ایشون بپرسیم. میگه خودمون رو رسوندیم در خانه امام صادق، آقا سوار مرکب بود میخواست بره یه جایی. سفیان سوری به امام عرض کرد آقا میشود محبت کنید، شنیدم جدتون رسول خدا تو مسجد خیف یه سفارشی به مردم کرده، اون سفارش رو به من بگید. آقا فهمیدن من الان کار دارم، دارم میرم جایی، باشه بعدن. گفت نه آقا همین الان میخوام. ببین اصرار کرد همین الان میخوام. آقا فهمیدن که خب حالا من بگم، تو کجا میخوای یادداشت کنی؟ کو کاغذت؟ کو قلمت؟ مگه یادت میمونه؟ گفت باشه الان میام قلم و کاغذ بیارم. یه قلم و کاغذی آوردن براش، گفت آقا بفرمایید مینویسم. آقا فرمودن جدم رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله. در مسجد خیف سال آخر عمرش فرمودن سلاسون لا یقل علیهن قلب امرئ مسلم. سه چیزه که انسان نباید بهش خیانت کنه، قلب انسان نباید به این ستا شک پیدا کنه، تردید پیدا کنه، باید نسبت به این ستا محکم باشه. حالا اونم داره می نویسه اخلاص العمل لله، کار باید برای خدا باشه. مسجد می سازی، روزه می گیری، کتاب می نویسی، کار باید برای خدا باشه. حتی ما زیارت ائمه‌ام که میریم میگیم به خاطر خدا اومدیم، علاقه ای که خدا محبت شما رو بر ما واجب کرده، فرض الله علینا. این یک. حالا سفیان سوری یادداشت کرد. دو، و نصیحه لائمه المسلمین، ائمه امامان و پیشوایان مسلمانان رو خیرخواهشون باشید، دنبال رو باشید، خیرخواهشون باشید. سه، عرض میکنم و لزوم لجماعتهم، همراهی کنید با جماعت و اجتماعات مسلمین. این سه تا. آقا فرمودن درست شد؟ که آقا بله ممنون، مثلا به تعبیر بنده. آقا رفت اون رفیقش بهش گفت فهمیدی امام صادق به چی گفت؟ گفت بله دیگه، حدیث جدشه، گفت من نوشتم. گفت تو اینا رو امام که نمیدونی، تو پیروی از معاویه و دیگران میکنی، وقتی امام صادق به تو میگه و نصیحه لائمه المسلمین، امام صادق علیه السلام که منظورش از ائمه مسلمین معاویه و یزید و مروان نیستند، معلومه منظورش خودشه، امام باقر، امام صادق به زبان بی زبانی به تو خواست بگه باید ولایت داشته باشی، باید امامو قبول داشته باشی. وقتی امام صادق میگه و لزوم لجماعتهم، همراه جماعت مسلمین یعنی جماعت اهل بیت منظورشه. امام صادق اینو خواست با این حدیث پیغمبر، گفت عجب. فخرقه، کاغذو پاره کرد ریخ رو زمین. فخرقه، ببین بی ادبی رو در روایت دارد که فخرقه ثم قال لا تخبر بهی احد. گفت یه وقت به آقا نگی من این کارو کردم، به کسی خبر ندی، من اصلا این حدیثو قبول ندارم. پاره کرد ریخ زمین. خب حالا این روح تسلیم، اینی که عرض میکنم، ولذا در روایت دارد لو ان قوما عبد الله وحده، اگر قومی بندگی خدا کنن و اقاموا الصلاه نماز بخوانن و آتوا الزکا زکات بدن و صاموا شهر رمضان ما رمضان روزه بگیرن، حج انجام بدن، آقا همه نمرهاشون 20. ثم قالوا لما صنعه الله، وقت بگن که اگه خدا این نماز رو مثلا برمی داشت بهتر بود، مثلا اگه ما رمضان 15 روز می‌ذاشت بهتر، یه اشکالی بگن، یه اشکال اینطوری بگن، عبارت شو ببینید، عبارت اینه قالوا لما صنعه الله و صنعه رسول الله، چیزی که خدا فرموده و پیغمبر فرموده، بگن که لو صنع خلاف از ذالک، حالا ما که انجام میدیم، ما که میریم حج، ولی اگه یه خورده مثلا اینجاش کمتر بود بخوان اعتراض کنن. فرمود لکانو من المشرکین، خیلی داغه، خیلی تنده، ببینید عبارت رو، لکانو بذالک مشرکین. پس این یک نکته ای که از این آیه استفاده میشه که از کنارش رد میشیم. اما آیه 39 خیلی مهمه،
عزیزان من، برادران، خواهران، مخصوصا مبلغین، طلایه‌داران دین در دنیا، دقت کنید، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه. پیغمبر، هر کسی فرمان خدا رو به مردم اعلام کرد، دستور خدا رو پذیرفت و از خدا ترسید، ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کس غیر از خدا نترسید، و کفا بالله حسیبا، بدون خدا پشتشه. شما دستور خدا رو، امام رهبر کبیر انقلاب میفرمود والله نمیترسم و نمیترسید. مقام معظم رهبری با کمال قدرت تو این جریانهای اخیر فرمودن آقای ترامپ شما غلط میکنید. این خیلی حرفه. این یعنی کسی که از خدا میترسه، ترامپ کسی نیست، نتانیاهو کیه، اسرائیل کیه. امام در مقابل شاه به قدرت ایستاد چون از خدا میترسید. من حالا روایتشو میخونم، اگر کسی من خاف الله اخاف الله منه کل شی، اگر کسی از خدا ترسید، خدا کاری میکنه رعبش، ترسش تو دل همه دشمنا بیفته. میتر شما از 4 تا سنگ این فلسطینیا اسرائیلیا میترسه. شما میدونید اسرائیل کلاهک‌های هسته‌ای داره، اسرائیل تا بن مسلحه، قوی‌ترین سلاح‌های، اما از 4 تا سنگ میترسن. یه آتش‌بازی ساده ملت این رعب، خدا میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پس آیه بعدی پیامش اینه، در راه خدا نترسید، نه از ملامت، نه از سرزنش، نه از حرف و حدیث ها. من یک آیه ای رو بهتون آدرس بدم، باز اینو ببینید، خیلی جالبه. سوره قصص آیه 53، تعدادی از مسیحیان نجران، ما بحثمون بحث قرآنه و هیم آدرس میدم عزیزان ملاحظه کنن، بعضی اوقات که من از خودم نمیگم این حرف رو، تعدادی از مسیحیان نجران، از اون افراد با نفوذ، آمدن مکه، اول اسلام بود، هنوز اول اسلام بود، نه مدینه، خدمت رسول خدا، پیغمبر یه قدری قرآن براشون خون، عشق از چشماشون جاری شد. قرآن میفرماید ترا اعینهم تفیض من الدم، شروع کردن گریه کردن. و مخصوصا سوره مریم و مسیحی‌ها خیلی دوست داشتن، وقتی جعفر ابن ابی طالب برای نجاشی پادشاه حبشه این سوره رو شروع کرد خوندن، مثل باران عشق میریخت، گفت چقدر زیبا قرآن مریم عذرا و عیسی ابن مریم رو معرفی کرده. آقا این مسیحی‌ها کلشون مسلمون شدن، همین 30 تا 40 تا هر چقدر بودن. خوب گوش بدید، از خونه که اومدن بیرون، ابو جهل جلوشون رو گرفت، گفت ما همشهریای این آقاییم که میگه پیغمبرم، 40 ساله باش بزرگ شدیم، اهل مکه‌ایم، هنوز تاییدش نکردیم، داریم باش میجنگیم، باش مخالفت میکنیم، سنگش میزنیم، چوبش میزنیم، آزار میدیم یارانشو. شما مسیحیای نجران، خودتون صاحب دین، صاحب اسقف و پاپ، صاحب کلیسا و عرض میکنم مراکز عبادی، عجب آدمایی هستید. شروع کردن ملامت کردن. جوونا از ملامت دیگران دینتون رو کنار نگذارید. خواهر من دانشگاه میری، حجابتو بعضیا تمسخر میکنن، شما کارت اگه ارزشه حفظش کن. من تو بعضی از این کشورهای اروپایی گاهی برای تبلیغ میریم، دیدم بعضیا با چادر تو مرکز وین، مرکز آلمان، یا حجابهای کامل خودشونو حفظ کردن، بعضی هم هنوز پاشون به مرز بازرگان نرسیده، تو ماشینا حجابشون رو برمیدارن، تو هواپیما، مثل اینکه این هویت مسلمان، مسلمان هویت خودشو باید حفظ کنه، ولو همه اونایی که تو خوابگاه با تو هستن نماز نمیخونن، شما نمازتو رو، ولو همه اونایی که کنار تو هستن روزه نمیگیرن، شما دینتو حفظ کن. هیچ وقت یکی از صفات امیرالمومنین اینه، تو زیارت نامش میگیم آقا جون از سرزنش نمیترسید، لا تخاف الله لومت الله. این مسیحیای تازه مسلمون شده، ابو جهل و یاران جاهل مثل خودش اینا رو محاصره کردن، شروع کردن به اینها ملامت کردن، سرزنش کردن که ما بهش ایمان نیوردیم، شما ایمان آوردید. آدرس دادم نگاه کنید، سوره قصص آیه 53، قرآن این آیه اینجا نازل شد، اینا گفتن انا کنا من قبلهی مسلمین، ما هممون این آقا رو قبول داریم و تسلیمشیم، هیچم به حرف تو توجه نمی کنیم. اینا آقایونو که خواهرایی که دین دارن و گاهی تمسخر میشن بیشتر توجه کنن، خواهری که حجابتو دست میندازن نمازتو، برادری که گاهی دینداری تو، خمس دادن تو، حرم آمدن تو، زیارت کم، البته نداریم این تمسخرها، ولی گاهی بعضیا دست به سرزنش میزنن. اگر کسی، دقت کنید چی میگم، اگر کسی دینشو حفظ کرد ولو سرزنشش میکنن، دو برابر اجر میبره، یکی برای خاطر حفظ دینش، یکی به خاطر تحت تأثیر سرزنش قرار نگرفتنش. یعنی خواهری که با حجاب میاد دانشگاه، چهار نفر تعریض بهش میزنن، یکی ثواب حجابش رو میبره، یکی ثواب اینی که به اون سرزنشا گوش نداده. از کجا میگم؟ از این سوره قصص آیه 53. قرآن میفرماید اولائک یؤتون اجرهم مرتین. ما به این مسیحی ها دو تا اجر دادیم، دو تا نمره، یکی نمره مسلمان شدن، یکی نمره سرزنش قبول نکردن، تحت تأثیر قرار نگرفتن. به ما صبرو، دینداری سخته، بیدینی راحت تر. بالاخره در روایت هم داریم دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافر. یعنی چی؟ یعنی محدودیت هایی داره، اما محدودیت ها مثل مریضی که محدودیت رعایت میکنه به نفعشه. پیغمبر الذین یبلغون رسالات الله، این آیه رو تابلو کنیم تو خونه هامون، هر کسی در راه خدا کارشو انجام داد و یخشونه، از خدا ترسید، ولا یخشون احدا الا الله، کف کفا بالله حسیبا، خدا پشتشه، خدا محکمه، خدا او رو استحکام میبخشه. تو دنیا امروز همینه، ما دیدیم اینا رو. شما دیدید چطور صدام سقوط کرد، دیدید چطور محمد رضای پهلوی سقوط کرد، دیدید چطور سردمداران مصر و لیبی و دیگران، دیدید چگونه اسلام گسترش پیدا کرد. نباید ترسید از تهدید دشمن، نباید ترسید، این وعده خداست. اشکال ما، من خودم عرض میکنم، اینه که اعتقادمون به وعده خدا ضعیف. همین آیه تو زندگی ما بیاد، یخشون او ولا یخشون احدا الا الله، از خدا بترسی، از غیر خدا. امام با همین شعار انقلاب رو پیش برد، عظمت و عزت و ابهت تو دنیا به همینه، یخشون او ولا یخشون احدا الا الله. حالا نکات دیگه ای هم پیرامون این آیه هست، انشاءالله روزهای بعد تقدیم خواهیم کرد. خدا یا روح تسلیم رو در ما قرار بده، خوف و خشیت از خودت در ما قرار بده. خدا یا همه کسانی که با دین مبارزه میکنن، حالا شبه افکنی میکنن، سیدی میزنن، فیلم میسازن، جوانا رو به انحراف میکشن، متاسفانه عده امروز تردید دو دینداری جوانای ما ایجاد میکنن، خدا یا شرشون رو به خودشون برگردان. این دعا رو زیاد بخوانیم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینش. تا تو مسیر کربلا ابی عبدالله فرمود انا لله و انا الیه راجعون، جوان رشید امام حسین علی اکبر سوال کرد بابا جان چی شده؟ فرمود پسرم شنیدم یه هاتفی ندا داد این کاروان میره، مرگم به دنبالش میره. بلا فاصله سوال کرد بابا مگه ما بر حق نیستیم؟ اولسنا علی الحق، ما بر حقیم، اذن لا نبالی، باشه مرگ بیاد. خیلی حرفه، ببین ما از علی اکبر مطلب کم داریم، اما همین یه جمله پیشانی شناخت علی اکبره، این همون خلق امام پیغمبره. نمیگه خلقن و خلقن، خلق پیغمبر این آیه است، یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، خلق علی اکبر خلق پیغمبر است. گفت بابا اذن لا نبالی من الموت، من از مرگ نمیترسم. این پسر اون علی است که میگفت مرگ اگر مرد است گو پیش منا، والله ابن ابی طالب لآنس بالموت، به خدا پسر ابو طالب به مرگ مأنوس هست، مانند انس فرزند به سینه و شیر مادر. گفت بابا از مرگ، خود امیر المومنین هم تا پیغمبر دست رو سرش گذاشت فرمود علی جان این فرق سرت با خون سرت خضاب میشه، نگفت کی کجا کی، گفت یا رسول الله افی سلامت من دینی، دینم سالمه، دقدقه دین. ده ها روایت داریم از ائمه معصومون دوره آخرالزمان دینتون رو حفظ کنید، الله الله فی ادیانکم، ثبات در دین داشته باشید. لذا این جوان رشید که امروز روضه علی اکبر بخوانم به منظور هم وظیفه‌ای که داریم، همین که امروز حاجت جوانامون رو مد نظر بگیریم، اصلاحشون و عاقبت به خیریشون و ازدواجشون و اشتغالشون و عزیزانی که اینجا نشستی جوان دارید، فرزندانتون نگرانید، امروز دامن این آقازاده علی امام حسین علی اکبر رو بگیریم و با توسل به این جوان برای جوانامون دعا کنیم. آمد بابا برم میدان، بلا فاصله فرمود برو، زود از خودش جدا کرد، استعزنه فعزنه، با اینکه قاسم رو بهش اجازه نداد، بغلش کرد، گریه کرد، قش کرده، جون رو اجازه نداد به این سرعت. به بعضی ها که اصلا میگفت برید فی اذن منی، اما علی اکبر پسر خودش رو زود از خودش جدا کرد. اما به حسب بعضی از نقلها دو تا تقاضا کرد، حالا زبان حال یا زبان قال، پسرم اول برو عمه ها خواهرها باید خداحافظی کنن، یه بار دیگه تو رو ببینند. آمد کنار عمه ها خواهرها، ریختن دورش، ام کلثوم، سکینه، زینب، مادر ظاهرن نبوده کربلا، اما اینایی که بودن دور تا دورش حلقه زدن. خب خیلی شبیه پیغمبر، از خود امام حسین شباهتش به پیغمبر بیشتر بود. یه وداع سختی رو با علی اکبر انجام دادن. پسرم تقاضای دومم عرض کردم به حسب زبان حال بعضی از مقاتل اینه، بابا یه قدری راه برو، من راه رفتن تو ببینم، من نگویم که ای تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو. من برداشتم اینه، امام حسین میخواست اشک بریزه اما میخواست علی نبینه، لذا تا پشتشو کرد رفت، نظر الیه نظر آیس من، یه نگاه مایوسانه به قد و بالاش کرد، او وقت دیگه اشک جاری شد، اشک جاری. سخت جوانه، اونم علی اکبر با اون شجاعت با اون رشادت، پدرای شهید منو ببخشید، این روزه ثوابش باشه امروز برای شهدای شما. طولی نکشید بابا رو صدا زد، اولین شهید بنی هاشمه، نمیدانم پدره، شما میدونید جوون یه درخواستی داشته باشه از آدم منطقی باشه، پدر سعی میکنه انجام بده، خودشو رسوند ولی هفت مرتبه تا کنار بدن صدا زد، ولدی یا علی، پسرم، میوه دلم. وقتی رسید چی دید؟ اربن اربا، بدن قطعه قطعه بود، مسله شده بود، هیچ قسمتی از بدن قابل حمل نبود، چون شمشیر زیاد خورده بود. صورت رو صورت علی گذاشت، همه دارن تماشا میکنن. من برداشتم اینه، زینب کبرا نگران جان امام حسین شد، دلیل دارم، وقتی از خیمه دوید بیرون نگفت وای پسر برادرم، اول گفت وای برادرم، وا اخیاه و ابن اخیاه، آی برادرم، بعد گفت وای پسر برادرم. هر جوری بود امام را از کنار بدن بلند کرد، میدونید چه کرد؟ ون کبت علی، خودشو انداغ رو بدن علی، عمه خودشو انداغ رو بدن، این کارو با فرزند خودش نکرد، خودشو انداغ رو بدن علی، یعنی دیگه حسین این زخما رو نبینه، این بدن اربن اربا رو نبینه. بعدم رو کرد به خیمه ها ابی عبدالله، جوان ها اومدن بدن علی رو برداشتن. دیدید پدران شهید رو جوان ها چجور بدن رو بر می داشتن؟ بدن رو اینا می برن، امام حسین هم پشت سر هی صدا می زنه، ولدی یا علی، پسرم، میوه دلم، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، بسمك الاعظم یا الله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما تا ما زنده ایم، توفیق درک ظهور به ما عنایت بنما. توفیق ارتباط با امام زمان به ما نصیب بفرما، روزه و نماز ناقص ما رو با روزه و نماز کامل امام زمان قبول بنما، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، جوانهای ما رو نمازخوان، مؤمن، متدین، اهل روزه قرار بده، از فتنه های آخر الزمان اونها رو حفظ بگردان، از شبهات آخر الزمان اونها رو محافظت بفرما. خدایا جوانانی که همسر ندارن، جوانانی که شغل ندارن، به آبروی اهل بیت ازدواج و اشتغالشون رو فراهم بفرما. اونایی که ازدواج کردن فرزند صالح بهشون نصیب بفرما. قلبشون رو به خانواده هاشون مهربان بگردان. این کشور اسلامی در پناه امام زمان، رهبر محبوب و مقتدر ما، سلامت، عزت، عنایت بنما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مهدی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، علمای مدفون در این حرم، روح ملکوتی حضرت امام از این جلسه بهره مند بفرما. مسلمانان عالم یاری بگردان، به نبی و آله صلوات علیه.